بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راه‌هایی که برای حل این اشکالات در مسئله تعاقب عینی ذکر شده، راهی است که مرحوم محقق خراسانی آیا آخون صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسب ذکر کردن، چون ایشون یک حاشیه بر مکاسب دارن ولی اون که حاشیه مختصری هست، لیکن بسیار حاشیه مفید و عمیقی هست. ایشون در حاشیه مکاسب این راه رو ذکر میکنن، میفرماین که برای حل این اشکال که در حقیقت دو اشکاله و بیشتر هم ما بعدا توضیح میدیم، یکی این که چرا هر سابق و هر قاصب اولی میتونه به دومی مراجعه کنه، دومی میتونه به سومی مراجعه بکنه تا نوبت میرسد به اون کسی که مال پیشش تلف شده. اونجا دیگه زمان قرار پیدا میکنه، یعنی اون کسی که اون قاصبی که مال پیشش تلف شده دیگه نمیتواند به کسی مراجعه بکنه. مرحوم آقای آخوند در حاشیه مکاسب اینجوری میفرمایند، خیلی هم مختصر میفرمایند، زمان یکی از اموری است که اغلا اعتبار کردن. مسئله زمان امر اعتباری اغلاییه و در نزد اغلا این زمان دارای آثاری هست. بعضی از آثارش همینیست که ما در مسئله تعاقب عیدی ذکر میکنیم، که هر قاصب سابقی میتونه به لاحق مراجعه بکنه و قرار و استقرار زمان هم بر کسی باشه که مال پیشش تلف شده. این آثار این اعتبار اغلایی و بناء اغلایی است، که البته این رو یک قسمت باید تکمیل کرد که این اعتبار اغلایی از نظر شارع مورد رد واقع نشده، یعنی شارع این بناء اغلایی رو امضا کرده، لذا ما در هیچ دلیلی خلاف این معنا رو برخورد نمی کنیم. هیچ دلیلی به ما نمی گوید که قاصب اول به قاصب دوم نمی تواند مراجعه کنه، هیچ دلیلی نمی گوید که قرار زمان بر عهده اون کسی نیست که مال پیشش تلف شده باشه. لذا بناء اغلا و اعتبار اغلا به زمینه این که ردعی از شارع مقدس به ما نرسیده که عرض کردم این رو من اضافه می کنم. این دلیل بر این است که این اعتبار اوغلایی در باب زمان اعتبار داره. حالا چرا اوغلا این اعتبار رو کردن؟ او دیگه به ما ارتباطی نداره. اونی که به ما ارتباط داره اصل اعتبار اوغلاست به زمینه اینکه شارع ردعی هم از این اعتبار نکرده. خب در بعضی موارد میبینیم اوغلا اعتبار کردن چیزی رو لیکن شارع رد کرده، مثل اون موارد خاصه‌ای که در رابطه با بیع و اعتبار بعضی از شروط در بیع یا مثلا در مسئله بیع و صرف و امثال ذلك، خب اونها از نظر اعتبار اوغلایی اون شرایط مطرح نیست، ولی دلیل داریم برای اون مسائل. اگر دلیل نمی داشتیم مثلا در باب بیع و صرف چرا حکم می کردیم به این که ربای معاوضی نباید جریان پیدا بکنه؟ این لقیام دلیله، و الا اگر دلیلی قائم نشده بود همونطوری که جنس در بازار رو به یک قیمت بیشتر از قیمت عادله میتوانستن بفروشن، در بیع و صرف هم مسئله همین بود. پس هر اعتبار اوغلایی در اونجایی که شارع رد کرده باشه ما مجبوریم اون اعتبار اوغلایی رو کنار بگذاریم، اما در اونجایی که مورد رد اشاره و نهی اشاره قرار نگرفته ما همون اعتبار اوغلایی پیشمون حجیت داره. این مختصری است که ایشون در حاشیه مکاسب ذکر کردن. شاید بعدن هم ما حالا به عنوان وجه برای این اعتبار اوغلایی یا اصلا وجهی هم لزوم نداره باز متعرض این معنا بشیم انشاءالله. یک راه دیگری برای حل این اشکال راهی است که مرحوم آقای بورجردی قدس سره در اون سالهای اولی که وارد قم شده بودند، قبل از آنی که مرجعیت بعد از مرحوم آستابالحسن به ایشون منتقل بشه، در همون سالهای اول اینجا یک کتاب القصبی رو مطرح کردن. در اون کتاب القصب ایشون اینطور ذکر می فرماید، خوب دقت کنید، می فرماید که علت این که هر سابقی می تواند به لاحق مراجعه بکنه علت این است که کأنه قاصب اول یک حقی نسبت به این عین مقصوب پیدا کرده. چه حقی پیدا کرده؟ آیا قصبم موجب تحقق حق می شود؟ ایشون می فرماید مثل این که اون حق عبارت از اینه که اگر قاصب دوم نمی آمد این عین مقصوب رو از قاصب اول قصب بکنه، شاید یه روزی قاصب اول سرش به سنگ می خورد و توبه می کرد و در مقام این برمی آمد که خود این مقصوبه رو به قاصب رد بکنه، اما این قصب های بعدی سبب شد که انه این راه رو برای قاصب اول بست و الا امکان داشت قاصب اول توبه کنه، اونم توبه عملی، و در مقام رد این مقصوبه به مالک براید. اما این قصب های بعدی سبب شد که این راه رو برای قاصب اول سد کرد، دیگه توبه هم بکنه اینی در دست او نیست تا اینکه رد به مالک بکنه. و ایشون میگن میتوانیم بگیم که اصلا قاصب لاحق از این نظر موجب ایجاد ضرر بر قاصب اول شده، یعنی قاصب اول یک تضرری از ناحیه او تحقق پیدا کرده و منشأ این تضررم قاصب دوم و سوم این هاست، برای اینکه اگر این قصب های بعدی تحقق پیدا نمی کرد او دیگه گرفتار این ضرر نمی شد، او می رفت خود این مقصوبه رو تحویل مالک می داد و به مالک رد می کرد، دیگه نه زمانی در کار بود، نه مسئله در کار بود، نه ضرری که بیاید مثل قیمت رو بپردازد، هیچ کدوم از این معانی نبود. پس در حقیقت می توانیم بگیم که از ناحیه قاصب لاحق یک تضرری نسبت به سابق تحقق پیدا کرده و برای خاطر این تضرره که قاصب اول میتونه به قاصب دوم مراجعه کنه. یا در تعبیر حق ایشون تعبیر میکنن، البته به کأن، نه مثل این میمونه که قاصب اول یک حقی پیدا کرده به این عین، شبیه اون حقی که برای مرتهن در رابطه با عین مرهونه برقراره. و شما هم که در تعریف قصب گفتید که هوال استیلا علا مال الغیر من حق او مالن، همونطوری که در عین مقصوبه اگر کسی عین مرهونه، کسی عین مرهونه رو قصب بکنه، هم از نظر ملکی قصب کرده ملک راهن رو و هم از نظر حقی قصب کرده حق مرتهن رو، لذا باید از عهده هر دو براید. ایشون میگن شبیه این مطلب رو میتونیم در اینجا بگیم، در حقیقت قاصب دوم که انه چیزی رو قصب کرده که هم از طرفی ملکیت برای مالک و صاحب اصلی داره و هم از طرفی متعلق حق قاصبه، به این اعتبار که قاصب اول میتوانست اگر این راه برش بسته نشده بود یه روزی سرش به سنگ بخوره، توبه کنه و این مقصوبه رو به مالک برگرداند. اما این قصب دوم و سوم سبب شد که این راه رو برای قاصب اول بست. پس در حقیقت خلاصه بیان ایشون در این رابطه به این برمیگرده که ما میتونیم تعبیر کنیم به این که قاصب اول حقی نسبت به این عین پیدا کرده در باب قصب هم که لازم نیست که ملک باشه، مال الغیر من حق او ماله، و میتونیم هم عنوان تضرر رو مطرح بکنیم و بگیم منشأ تضرر این قصب دومه، لذا قاصب اول میتونه برای خاطر این تضرری که به اون متوجه شده و این تضررم مربوطه به قصب ثانیست، میتونه به لاحق مراجعه بکنه. ایشون از این راه مسئله رو حل کرده. البته این راه خوب هی با کانه و لعله باید درست بشه، ولا واقع مسئله چیه؟ واقع مسئله این است که قاصب اول حقی به این مقصوب داره. آیا همونطوری که مرتهن در باره این مرهونه یک حقی برای او ثابته، آیا برای قاصبم نسبت به این مقصوبه حقی ثابته؟ که اجتمع فی هذه العین عنوانان، یه عنوانش مربوطه به مالکه، یه عنوانش هم به حق قاصب مربوطه. این کسی نیامده این حرف رو بزنه که قاصب به ما انه قاصبون یک حقی پیدا کرده به این عین مقصوبه، و شما هم در توضیح حقش اینجوری بگید که یمکن ان یتوب و یرد المال الی صاحبه. کدوم حقی کسی برای قاصب قائل شده نسبت به عین مقصوبه؟ و اما اگر مسئله ضرر رو شما پیش بکشید، این اولا که مسئله تضرر نیست، و ثانیا این تضرر ناشی از قصب ثانی نیست. این تضرر منشأ اصلیش قصب اوله، و قصب اولم به اختیار خود قاصب تحقق پیدا کرده. این که ما بگیم اگر قاصب ثانی قصب نکرده بود، ممکن بود که قاصب اول توبه کنه و در مقام رد عین به صاحبش بر بیاد، این که عرفاً اسمش تضرر نیست. ثانیاً حالا فرض کنیم تضرره، مگر حالا که تضرری در کاره باید هر تضرری رو جبران کرد؟ خب نه، مواردی که باید جبران بشه موارد معدوده. اتلاف تحقق پیدا بکنه یا نظائر اتلاف تحقق پیدا بکنه، مثل این که امین بیاد تعدی و تفریط بکنه، با اینکه امین در صورتی که تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست، اما اگر تعدی و تفریط کرد یکون و ضامنه. آیا یه همچین معانی در اینجا تحقق پیدا کرده؟ نه، قاصب ثانی فقط آمده قصب کرده، کما اینکه قاصب اولم قصب کرده بود. او استیلاء بر مال غیر به غیر حق پیدا کرد، قاصب ثانی هم استیلاء بر مال غیر به غیر حق پیدا کرد. در جهت قصبیت اینا با هم شریکن، و همین قصبیت هم موجب زمانه. اما اینکه تضرری اینجا در کار باشه، این تضرر اولا نیست، ثانیا فرض کنیم این تضررم باشه، هر تضرری که عرض می شود لازم نیست که انسان او رو جبران بکنه، تضررهای مخصوص اطلافی باشه کما این که عرض کردیم، یا امینی باشه که تعدی و تفرید کرده باشه، یا موارد اینجوری. و الا صرف تضرر، چه تضرر مالی باشه من غیر اتلافه، چه تضرر نفسی باشه به غیر اون جنایت هایی که در مورد اون جنایت ها یه میزان مقرری عرض می شود که معین کردن، این به ما انهو تضررون مسئله مطرح نیست. لذا این جریان، این بیانی هم که مرحوم آقای بورژردی دارن، این لا یسمن و لا یغنی من جوع. من دا عرض کردیم که این مسئله چون یکی از مسائل مهمه فقهیه است و در حاشیه مکاسب هم محشین خب شاید هر کدام یک نظر مستقلی دادن که ما اشکالهای مرحوم سید رو بر مرحوم شیخ بیان کردیم، رساله های مستقلی هم در این باب نوشته شده روی عظمت این مسئله و اهمیت این مسئله، ولی ما بالاخره به یک جواب متقن و محکمی که بتواند مسئله رو حل بکنه نرسیدیم. یعنی بین اینهایی که ذکر کردن، حالا اونی که به ذهن ما میاد، گرچه این هم خیلی با اینکه به ذهن بیشتر از این نمیرسه، خیلی هم مورد اتقان و اطمینان نیست، ولی خب حالا به ذهن میاد که اینجوری ذکر بکنیم. بگیم که در اینجا در مسئله تعاقب عیدی در دو حیثیتش اشکاله. خوب دقت بفرمایید. یک حیثیت این که چرا قاصب سابق رجوع بکند به قاصب لاحق، ولو اینکه مالم پیش او تلف نشده باشه، پیش قاصب عرض می شود سوم تلف شده باشه، پیش قاصب چهارم تلف شده باشه، اما علت این که قاصب اول می تونه به قاصب دوم مراجعه بکنه، این علتش. و یکی اشکالم اون است که عرض کردیم، این که استقرار زمان و منتها الیه حد زمان عبارت از اون کسی است که اون قاصبی است که مال پیش او تلف شده، برای اینکه او دیگه حق رجوع به هیچ کس نداره. من تلف العین المقصوبه فی یده، او دیگه تمام منتها الیه زمانه و او دیگه حق نداره به کسی مراجعه کنه. هر کدام از این دو حیثیت رو مستقلن ملاحظه کنیم. اما در رابطه با حیثیت اولا، این که ما میگوییم هر سابقی میتواند به لاحق مراجعه بکنه، اولا این نکته در ذهن شما باشه که هر سابقی به لاحق بر خودش میتواند مراجعه کنه، یعنی قاصب اول میتونه به قاصب دوم مراجعه کنه، اما قاصب اول اگر مالک بهش مراجعه کرد و مثل و قیمت رو پرداخت، مستقیماً میتونه به قاصب سوم مراجعه کنه؟ ظاهر این است که نه، در عین اینکه هر سابقی به لاحق میتواند مراجعه کنه، مسئله این است که لاحق بر خودش یعنی بدون واسطه. اگر به قاصب اول مراجعه کرد میتونه مراجعه کنه به قاصب دوم، اگر مالک به قاصب دوم مراجعه کرد میتواند مراجعه کنه به قاصب سوم، اما قاصب دوم حق نداره به قاصب چهارم مراجعه بکنه. با حفظ این حیثیت که کل سابقین الى لاحقهی، کما اینکه شاید از عبارت تحریرم همین معنا استفاده میشه، ولو اینکه به نحو دلالت هم نباشه، به نحو اشعار باشه، این معنا ازش استفاده میشود که هر سابقی به لاحقه بر خودش میتواند مراجعه کند. حالا چرا؟ این چرا رو میتونیم به این بیان در بیاریم که این بیان به یک معنا شبیه حرف مرحوم آقای بروجردیه، ولی با قطع نظر از اون دو عنوانی که ایشون ذکر کردن. یکی این که فرمودن عین مقصوبه متعلق حق قاصب اول هست، مثل عین مرهونه نسبت به مرتهن. یکی مسئله حق رو مطرح کردن، یکی هم مسئله تضرر رو مطرح کردن که ما در هر دوش مناقشه کردیم، گفتیم نه حقی در کاره و نه تضرر لازم عرض می شود جبرانی در کاره. نظیر این رو به این صورت ما در بیاریم، بگیم علت این که قاصب اول میتونه به قاصب دوم مراجعه کنه، علتش این است که قاصب دوم کارش دنبال قاصب اوله. این تفرع داره قصبش بر قاصب اول. این تفرع همون بیانی هم که ایشون در اون دو عنوان ذکر میکرد، این تفرع خودش یک سد راهی شده بر قاصب اول. اگر این متفرع نبود، اگر این قاصب دوم نبود، ممکن بود که قاصب اول خود عین مرهونه رو به صاحبش رد بکنه. حالا که قصب کرد و این قصب متفرع بر قصب اوله، به دنبال قصب اول تحقق پیدا کرده، بگیم نفس این تفرع، چون اینم که عرض می شود در دست قاصب اول تلف نشده، قصبی بوده به دنبال او یک قصب ثانی تحقق پیدا کرده، دنبال او یک قصب ثالث و رابع تحقق پیدا کرده. حالا کاری به من تلف المال فی یدهی من القاصبین نداریم. همین رو میگیم قاصب اول چرا میتونه به قاصب دوم مراجعه کنه، با اینکه مال هم در دست هیچ کدام تلف نشده، مالک هم حق داشته به هر کدام از اینها مراجعه بکنه، حالا یا به نحو واجب کفایی که مرحوم محقق رشدی ذکر میکردن، یا به اون نحوی که ما عرض کردیم. خب مالک حالا مراجعه کرد به قاصب اول که اولین قاصبه و مال هم پیش او تلف نشده، ما دلیل بر این که قاصب اول میتونه به قاسب دومی هم که مال پیش او تلف نشده پیش قاسبین بعدی تلف شده، مد دلیل بر این که میتواند رجوع بکند. این رو باید بگیم همین مسئله تفرع مطرحه، مسئله این که قاسب دوم بر قاسب اول سد راه کرد. ممکن بود قاسب اول این مسائل برای او پیش نیاد، ممکن بود نوبت به بدل و مثل و قیمت نرسه، خود این مقصوبه رو بره تحویل مالک بده و از شرش هم به طور کلی خلاصی پیدا بکنه. اما این قصب ثانی سد راه کرد، نه اینکه موجب تضرر شد یا متعلق حق قاسب اول رو درش تصرف کرد، نه، سد راه کرد، یعنی جوری قاسب اول رو وضعش رو تغییر داد که دیگه در رابطه با این عین مقصوبه این نقشی نداشته باشه، در حالی که میتونست نقش داشته باشه. چی سبب شد که جلوی نقش قاسب اول رو در باره این مقصوب بگیره؟ این قاسب دوم بود، ولو اینکه مالم پیش او تلف نشده بلکه پیش قاسب سوم یا چهارم تلف شده، که قاسب دوم رو ما فرض کنیم که مالم پیشش تلف نشده، هر دو با قاسب اول در عنوان قاسب بودن مشترکند، در عنوان اینکه مالم پیش هیچ کدام تلف نشده، نه این مقصوبه در دست قاسب اول تلف شده و نه در دست قاسب دوم، در این جهت هم مشترکند. معذالک چرا اگر مالک به قاسب اول مراجعه کرد او میتواند به قاسب دوم مراجعه بکنه؟ این هیچ راهی به نظر نمیرسه غیر از مسئله تفرع و مسئله این که قاسب دوم سد راه کرد برای قاسب اول، ولو اینکه قاسب اول هم هیچ حقی نداشت، مسئله تضرر هم مطرح نیست. حالا باز یه توضیح هم در همین جا و همینطور حیثیت دویومش انشاءالله پس فردا عرض میکنیم، چون فردا روز وفاته و در اینجام روزه هست، انشاءالله پس فردا.